بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت شما صبح خیزان گرامی، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. با معرفت انسان یا انسان شناسی، خودشناسی در درس صبحگاه امروز در خدمتتون هستیم و انشاءالله به موضوع اهمیت خودشناسی خواهیم پرداخت. اهمیت انسانشناسی از جهات متعددی قابل بررسی هست که برخی از اونها از این قرار است: مقدمه خداشناسی هست، طریق تهذیب نفس هست، عامل رهایی از آفات خودفراموشی هست و عامل مهمی در نقش آفرینی در سایر علوم. انسانشناسی نقش آفرینی مهمی در سایر علوم داره که ما انشالله به برخی از این موارد اشاراتی خواهیم کرد و مبحث رو بازتر خواهیم کرد. خب، نکته اول این بود که انسانشناسی مقدمه خداشناسی است. این معرفت نفس، خودشناسی یا انسانشناسی مقدمه خداشناسی است. این جمله که حدیثی است شریف، بارها به گوش شما رسیده و حتی دربارش صحبت کردید که من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. هر کس هر اندازه خودش رو بشناسه، خدا و اسمای او و کیفیت اشراف خداوند بر اسما و صفاتش، کیفیت خضوع و انقیاد اسمای حسنا و شؤون الهی در برابر ساحت قدس کبریایی رو میشناسه. یه جورایی انگار خداوند انسان رو گذاشته برای اینکه مقدمه ای بشه برای خداشناسی، که حالا توضیح خواهیم داد که این من عرف نفسه فقد عرف ربه چگونه اتفاق میفته. دقت داشته باشید، میخوام ببینیم چگونه از طریق و چرا، در واقع چرا معرفت نفس و انسان شناسی، شناخت انسان، مقدمه ای هست برای شناخت خداوند. اول اینکه انسان خلیفه خداست. خوب دقت بفرمایید، انسان خلیفه خداست. انی جاعل فی الارض خلیفه. و سبقه خلافت الهی همون واقعیت اوست، یعنی اون چیزی که به عنوان خلیفه الهی معرفی شده واقعیت انسان هست. و معرفت خلیفه از آن حیث که خلیفه هست، از این زاویه که خلیفه هست، به شناخت مستخلف عنه می انجامد. وقتی که صحبت از خلیفه میشه، یک خلیفه یعنی جانشین. خب این خلیفه جانشین کسی است؟ به اون کسی که ما رو جانشین خودش قرار داده میگن مستخلفون عنه. بنابراین در موضوع خلافت انسان خدا مستخلفون عنه هست. خب این یک امر طبیعی است که انسان خلیفه خداست و معرفت خلیفه، شناخت خلیفه از اون جهت که خلیفه هست به شناخت مستخلفون عنه می انجامد و چون این ویژگی جز در انسان نیست، در هیچ موجود دیگه ای غیر از انسان چون این ویژگی وجود نداره. پس چون انسان خلیفه خداست و این هم یک قاعده هست که شناخت خلیفه به شناخت مستخلفون عنه می انجامد، هر خلیفه ای و هر مستخلفون عنهی، خب حالا انسان که خلیفه خداست شناخت این خلیفه به شناخت خدا می انجامد. من عرف نفسه فقد عرف ربه. و این خودش به شما که عرض کنم باعث میشه که معرفت نفس و انسان شناسی یک ارزش خاصی پیدا بکنه. وقتی ما میبینیم انسان شناسی نه هیچ موجود شناخته هیچ موجود دیگه ای به شکل خاص و ویژه، به صورت خاص و ویژه انسان شناسی مقدمه خداشناسی است. بنابراین معرفت نفس و انسان شناسی جزء سودمندترین معارف حساب میشه، یعنی از نظر معرفتی، از نظر ارزش گذاری هم جزء معارف بسیار ارزشمند و سودمند حساب میشه چون مقدمه خداشناسی است. دو، انسان روحی دارد که در وی با نفخ ملکوتی دمیده شده. نفخت و فیه من روحی. این چه عزتی خدا به انسان داده و این روح دمیده شده سبقه تجلی دارد، از نوع تجلی است نه از رنگ تجافی. این کلمه سبقه رو که داریم به کار میبریم یک کلمه قرآنی است، یک واژه قرآنی است که خداوند میفرماید سبقت الله، سبقت الله یعنی رنگ الهی بگیرید، رنگ الهی، رنگ الهی بگیرید. رنگ دو جوره، ما دو جور رنگ داریم، یه رنگ فیزیکی که در عربی بهش تعبیر میشه لون، درباره رنگ‌های فیزیکی که با حواس پنجگانه میتونیم اونها رو درک بکنیم یا همون رنگ‌های مادی تعبیر عرب چیه؟ لون. اما یه رنگ، رنگ معنوی است، رنگ شخصیتیه، دیگه با حواس پنجگانه درک نمیشه خود اون رنگ، میتونیم آثار و نشانه هاشو ببینیم. یکی مثلا رنگ معرفت گرفته، رنگ اخلاق گرفته، کریمه. یکی مثلا دست و دلبازه، بخشنده هست، ایثارگره. خب این ویژگی ها رو داره، اینا رنگ های معرفتیه، رنگ اخلاقی گرفته. این رو تعبیر سبغه در قرآن میشه و وقتی که گفته میشه سبغت الله یعنی رنگ الهی بگیرید، منظور نیست که خدا یک رنگ مادی فیزیکی داره و شما اون رنگ رو بگیرید، چرا که اگر اون رنگ مد نظر بود از واژه لون استفاده میشد. اما در قرآن میفرماید سبغت الله یعنی رنگ معنوی بگیرید و منظور اینه که صفات خدا رو کسب کنید، هم رنگ صفات خدا بشید. اگه خدا ستار العیوبه شما هم ستار العیوب بشید، اگه خدا غفار الذنوبه شما هم غفار الذنوب بشید، اگه خدا خالقه شما هم خالق بشید، اگه خدا رازقه شما هم رازق بشید. اون صفات فعلی خدا که مظهر می طلبه شما میتونید رنگ صفات فعلی بگیرید، شما بشید فعل خدا، شما بشید اون واسطه تجلی و ظهور اون صفات. در هر صورت اینجا که عرض کردیم که سبقه، گفتیم که این نفخه روح سبقه تجلی داره، نه لون تجافی، منظور اینه که این دمیدن، این که میگیم خدا از روح خودش دمید، ما با این دمیدن خودمون این رو نیاییم حساب بکنیم و این گونه فرض کنیم و مقایسه کنیم. ما هم مثلا در یه چیزی میدمیم، یک مثلا چایی ریختیم میخوایم بخوریم، داغه، میام فوت میکنیم چایی رو، غذامون رو فوت میکنیم، میدمیم. یه دمیدن فیزیکی داریم که این از در واقع رنگ تجافی گرفته. یک دمیدن معنوی است، اون دیگه معنی فوت کردن نیست، به معنای افاضه فیض هست. افاضه فیض، این حالا واژه ها رو هم حواسمون باشه. در مورد خدا وقتی چیزی مطرح میشه، لیس کمثل شیء رو مبنا قرار بدیم، خدا رو با چیزی شبیه نکنیم، با چیزی مقایسه نکنیم. پس دمیدن او با دمیدن ما فرق داره، اساساً جنسش فرق داره. اون دمیدنه یعنی افاضه فیض، ولی در انسان، در مورد انسان دمیدن یعنی فوت کردن. خب این کجا و آن کجا؟ هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا؟ در هر صورت انسان روحی دارد که در وی با نفخ ملکوتی دمیده شده. نفخ چی؟ ملکوتی، نه مادی. این فوت کردن نفخ یا دمیدن مادی است، یک کار فیزیکی داره اتفاق میفته، یک انتقال فیزیکی داره صورت میگیره، نه ملکوتی. و این روح دمیده شده، خود این روح هم سبقه تجلی داره، نه لون تجافی. تجلی مربوط به ملکوته، تجافی مربوط به عالم ماده، نزول. اگر مادی باشه اصطلاحاً بهش میگن تجافی، اگر معنوی و ملکوتی باشه بهش میگن تجلی. تجلی هم یک واژه قرآنیه. و این روح دمیده شده سبقه تجلی داره، نه لون تجافی. و این خصوصیت ظهور داره، نه نحوست حلول. خدا در انسان حلول نکرده، بلکه در انسان ظهور کرده. نه، خیلی فرق داره. برخی از گروه های عرفانی، فرقه های انحرافی عرفانی هستن که خب حالا وارد عرفان شدن، اما چون از مکتب اهل بیت دور شدن و از مکتب قرآن دور شدن و سعی کردن نظرات خودشون رو اعمال بکنن، برداشت های خودشون رو اعمال بکنن بدون تکیه بر کتاب و اطرت، اینها خب در درک برخی از مباحث ریز عرفانی دچار مشکل شدن، نتونستن، گیر کردن. موضوع نفخت و فیه من روحی رو نتونستن درک کنن، گفتن خدا در انسان حلول کرده. این همون تفکری که مسیحیت انحرافی در مورد خدا داره. خدا در انسان حلول کرده یعنی چی؟ خدا حلول نمی‌کنه در انسان یا در هر موجودی. خدا رو نباید محدود کرد، بلکه ظهور کرده. صحیحش اینه. و این نفخه روح همچنین سمت آیت بودن رو داره، نه غیر او. باعث میشه که انسان بشه چی؟ آیت، آیات الهی، جز آیات الهی. معرفت چنین موجودی که با نفخه روح ایجاد شده، حقیقتش بدون شناخت اون نافخ که نفخ کننده هست، اون کسی که این کار رو انجام داده، کی نفخه روح رو انجام داد، کی گفت من از روح خودم در تو دمیدم، در انسان دمیدم؟ فاذا نفخت فیه من روحی، خب خداوند. بدون شناخت نافخ، بدون شناخت اون متجلی و ظاهر و صاحب آیت یعنی خداوند، شدنی نیست. پس یک ارتباط تنگاتنگی وجود داره بین شناخت انسان و شناخت خداوند. اینجا در قسمت دوم اون شناخت تنگاتنگ مطرح شد. نکته سوم، این رو هم عنایت داشته باشید. خب تا اینجا عذرخواهی میکنم، تا اینجا ما دو نکته رو بیان کردیم در مورد اینکه چگونه ممکن است انسان مقدمه خداشناسی باشه. موضوع بعدی یا علت بعدی، عامل بعدی که اهمیت انسانشناسی رو بیان میکنه اینه که انسانشناسی طریق تهذیب نفس هست، بهترین توشه راه ابدیت، یک علم صائب و عمل صالح هست و بهترین راه عالم شدن خداشناسی است و نزدیکترین طریق خداشناسی خودشناسی. اگر میخوای خدا رو بشناسی اول خودتو بشناس. خداشناسی خیلی، خودشناسی خیلی کمک میکنه به خداشناسی. اگر انسان خودش رو بشناسه ذات اقدس الهی رو بهتر و آسانتر میشناسه و اسما، صفات، افعال و آثار خدا رو بهتر میفهمه. چون ما خلیفه او هستیم و نفخت و فیه من روحی صورت گرفته، بنابراین آنچه که در خداوند، آنچه که در انسان قرار داده تجلی صفات خودشه. ما اگر این صفات رو، این حالات رو در خودمون تشخیص بدیم، اگر یک خودشناسی داشته باشیم، میتونیم تشخیص بدیم که این آنچه که در ما وجود دارد تجلی صفات خداونده، ظهور صفات خداونده و به این وسیله میتونیم صفات خدا رو بشناسیم، اون صفات مثبت رو که در ما وجود داره. در نتیجه همیشه به یاد او خواهد بود، حیات ابدی رو پیش از هر چیزی میبینه و به آن دل میبنده و برای اون مهیا میشه. بر این اساس مبحث انسانشناسی که با شناخت جان آدمی و فضیلت، رذیلت، سعادت، شقاوت و با جلال و جمال انسان پیوند داره، هم جنبه علمی داره، هم سابقه عملی داره که یعنی تزکیه و تهذیب نفس رو به همراه داره و از این نظر سودمندتر از دیگر مباحث هست. زیرا حقیقت انسان که از پروردگار به صورت نفخت من روحی، نفخت فیه من روحی افاضه شده، حقیقت انسان، روح انسان در واقع یک رشته آویخته است که پیوند ما رو با خدا برقرار میکنه، پل ارتباطی بین انسان و خدا. حقیقت انسان یعنی روح انسان است. اینجا صحبت از انسان شناسی هم که میشه، منظور شناخت روح و نفس انسان از حقیقت انسان، نه صرفا این جسم. چون این معرفتی هم در تزکیه عقل نظری و هم در تزکیه عقل عملی، همچنین در تزهیه نفس مسوله و اماره و هم در تسویه مجاری ادراکی و تحریکی دیگه سهم تعیین کننده داره. این انسانشناسی پایه اساسی و در واقع طریق تهذیب نفس هست. داریم در مورد اهمیت انسانشناسی صحبت میکنیم. خب یه بخش مربوط به این بود که مقدمه ایست برای خداشناسی. در قسمت دوم به این موضوع داریم میپردازیم که انسانشناسی طریق تهذیب نفسه. قرآن کریم بر معرفی انسان اصرار داره، چون اگر انسان خودش رو نشناسه یقیناً فریب میخوره و خطا میکنه. قرآن کریم با شناسوندن لغزشگاه های انسان مانند شهوت و غضب یا حتی وهم و خیال و همچنین نقاط ضعف وجودیش، انسان رو به خیشتن وی آگاه میکنه و چگونگی غلبه بر شیطان و تهذیب نفس رو به او یاد میده، به ویژه بر معرفی عداوت شیطان. قرآن خیلی اصرار میبرزه تا آدمی بداند با چه خطری روبروست و چه شعله سوزانی از غضب و عصبیت به دنبال اوست، و انسان آگاه باشه که دشمن سوگند خورده و مسلحی به نام ابلیس در پی اوست، شروری که عبادت 6000 ساله خود رو از سر کبر و غرور برباد داد، شیطان بیچاره ابلیس، و به این خودسوزی بزرگ تن داد، هم به خودش رحم نکرد و هم قطعا به انسان رحم نخواهد کرد. ببینید، موجودی که از سر غرور، تکبر، عبادت 6000 ساله خودش رو برباد داد، جایگاه ویژه خودش رو که هم نشین ملائکه شده بود رو برباد داد. شیطان میدونست اگر بر تقاضای خودش یا بر این روش خودش اصرار کنه از درگاه خدا دور میشه، میدونست، یعنی اگر بر آدم سجده نکند از درگاه خدا دور میشه، میدونست که عبادت 6000 ساله خودش رو از دست میده. ما فکر نکنیم شیطان مثلا موجود نادون هست، دانا، توانمند، عابد، اونم 6000 سال عبادت. اما کبر و غرور اگه در انسان شکل گرفت، یا در هر موجودی، چون شیطان از جن و جنیان هم مثل انسان دو بعدی هستن، یعنی اختیار دارن، حق انتخاب دارن برخلاف دیگر موجودات، لذا اگر صفت منفی در او ایجاد بشه و اون رو از بین نبره، همین عامل سقوطش میشه. خب شما ببینید شیطان چی به سر خودش آورد، و قرآن داره تأکید میکنه در مباحث انسان شناسی یکی از مسائلی که مطرح میشه موضوع دشمن شناسی است که تکمیل کننده بحث انسان شناسیه، که ای انسان حواست باشه. قرآن به صورت جدی روی این موضوع اصرار میکنه که ای انسان حواست باشه، تو یک دشمن قسم خورده ای داری، دشمن سوگند خورده و مسلحی به نام ابلیس که به دنبال توست و موجودی است بسیار شرور، جز اراذل اوباش وحشتناک، که عبادت 6000 ساله خودش رو از سر کبر و غرور برباد داد و در واقع خودسوزی کرد. خب حالا چون این موجودی که به خودش رحم نکرد به خاطر کینه ای که از انسان به دل گرفته، وقت چگونه به انسان رحم میکنه؟ اونم انسانی که شیطان اون رو عامل و سبب رانده شدن خودش از درگاه خدا میدونه. شیطان میگه من به خاطر سجده نکردن به آدم از درگاه خدا رانده شدم، به خودش رحم نکرد، حالا به این عامل، به انسان رحم میکنه. حتی اگه از در خوبی بیاد، چون بعضی وقتا حالا تو شوخی مثلا میگیم شیطان عجب پیشنهادهای خوبی میده، واقعیت هم همینه، این شوخی واقعیت داره، پیشنهادهای خوب میده، پیشنهادهای جذاب میده، اما پیشنهادهایی که ظاهرش فقط جذابه، باطنش جز تباهی چی نیست. یعنی در واقع این پیشنهادهای خاص جناب شیطان، جناب ابلیس فریبه، ولو که ظاهرش قشنگه. خیلی باید مراقب باشیم. خب حالا اگر کسی انشالله وارد خودسازی و خودشناسی، وارد خودشناسی بشه، این خودشناسی میتونه طریقی برای خودسازی و تهذیب نفس باشه، چون در خودشناسی، در انسانشناسی به ما دشمنشناسی هم یاد میدن. یعنی انسانشناسی کامل نمیشه مگر با موضوع دشمنشناسی، و اونجاست که ما میدونیم یک دشمنی از بیرون داریم و یک دشمنی در درون داریم، و با مراقبه بر این نفوذ این دوتا دشمن میتونیم در تهذیب نفس انشاءالله موفق باشیم. نکته بعدی این که در اهمیت انسانشناسی، این که انسانشناسی عامل رهایی از آفات خودفراموشی است. هر که به کلی در صدد خودشناسی و ارزیابی ساختار روح و روان خودش نباشه و به تنظیم قوای خودش نپردازه، به خطر خودفراموشی و غفلت از خیشتن مبتلا خواهد شد. پس عدم ورود به موضوع انسانشناسی باعث چی میشه؟ خودفراموشی و غفلت از خیشتن. نکته خیلی مهمه ها. پدر مادرها در تربیت فرزندشون این عامل رو باید خیلی مد نظر قرار بدن. باید خودمونم اونقدر انشاءالله رشد بکنیم و توی این مسائل قوی باشیم که بتونیم اینها رو در جامعه ترویج بدیم. نکته رو دقت بفرمایید. دوباره عرض میکنم، هر که به کلی در صدد خودشناسی و ارزیابی ساختار روح و روان خود بر نیاید و به تنظیم قوای خود نپردازد، این در واقع یک خودشناسی و انسانشناسی نداشته باشه، به خطر خودفراموشی و غفلت از خیشتن مبتلا خواهد شد. در اهمیت خودشناسی همین بس که انسان رو از آفات و خطرات خودفراموشی میرهاند. خودفراموشی دو قسمه. یک، فراموشی دون عقل متعارف که بر اثر فرو رفتگی در لذتهای زودگذر خود برین و حقیقی رو انسان فراموش بکنه، این اینو پستی به همراه داره، چنان گرفتار لذتهای زودگذر میشیم، بیریم امشب یک جوجه کبابی بزنیم مثلا، امشب فلان چی بخوریم، فلان کارو بکنیم، کارهای لذت بخش. حواسمون باشه این که تو داری به ما هی میگن از زندگیت لذت ببر، از غذا خوردنت لذت ببر، لذت ببر، حواست به این نکات هم باشه. نفس با لذت بردن بزرگ میشه، قدرت پیدا میکنه، قدرت منفی. خیلی باید مراقب باشیم که متاسفانه ما این بلا رو از همون کودکی به سر فرزندانمون میاریم. انواع اسباب بازی ها براش میخریم، بهترین لباس ها رو براش میخریم، بهترین کالسکه رو براش میخریم، همش چیزهای شیک که نفسش لذت ببره. دقتم کردید که این اسباب بازی رو چون تازه هست، 5 دقیقه، 10 دقیقه، فوقش 1 ساعت، 1 روز دوستش میداره، بعد دیگه براش عادی میشه و دیگه خیلی کاری بهش نداره. بچه خیلی درکی از اینا نداره، ولی ما داریم روی نفسش اثر منفی میذاریم، داریم عادتش میدیم، نفسش رو داریم عادت میدیم به درگیر شدن به لذتهای زود گذر. آی پدر، آی مادر، در تربیت فرزند اینها نقش داره. تا بچه‌م یه چیزی دوست داره باید براش بخرم، احساس میکنیم اگه براش نخریم مثلا دچار کمبود میشه، توجه نداریم که در محرومیت هاست که خلاقیت انسان شکوفا میشه. اساسا انسان یه موجودیه، ما قدرت خلاقیت داره دیگه، به خاطر اون عقلانیتی که داره، به خاطر عقل و اندیشه‌ای که خدا بهش داده، وقتی به چیزی نیاز پیدا میکنه اگه آماده بود خب آماده استفاده میکنه و این میشه آماده خور، میشه تن پرور. اما اگه آماده نبود فکرش به کار میفته. اگه اسباب بازی مرتب انواع اسباب بازی رو دم دستش بود زحمتی نمیده، درست بازی داره میکنه و داره کیف میکنه، اما خلاقیتش داره کور میشه، چون با ساده ترین و نزدیکترین راه، در دسترس ترین راه، بدون زحمت، بدون تلاش داره به هدفش میرسه که الان بازی کردنه. ببینید پدر مادر چه ظلمی دارن میکنن، قدرت خلاقیت رو دارن کور میکنن. اما اگر نباشه این همه اسباب بازی نباشه، یعنی شرایط کاملا براش آماده نباشه، اون چیزایی که نیاز داره آماده نباشه، بعد میبینیم خودش خلاقانه بازی ابداع میکنه، با چیزایی که دور برش هست بازی میکنه، با چیزای طبیعی، و رشد میکنه. انسان این گونه است. ما وقتی اون رو از همون کودکی داریم درگیر میکنیم به راحت طلبی، به لذت بردن از چیزهای زود گذر، و از طریق بچه‌مون خودمونم داریم گرفتار همین چیزها میشیم، اون بچه خیلی درکی از این لباس نداره که مثلا این مدل این لباس چیه، اون درکی نداره، بچه اتفاقا از خداشه که لخت بگرده، مثلا براش فرقی نداره با تنبون بره بیرون یا با شلوار لی بره بیرون. این نفس ما هست که این بچه رو، یعنی در واقع بچه رو کردیم ابزاری برای لذت بردن نفسمون، ولی حالا خودمونم توجه نداریم، خب داریم گرفتار میشیم. این گرفتار شدن و فرو رفتن در لذت‌های زود گذر باعث میشه که انسان اون حقیقت خودش رو که روح خودش هست رو فراموش بکنه. این رو بهش میگیم نسیان یا فراموشی دون عقل متعارف، یعنی حتی از عقل متعارف پایین تره. دو، فراموشی فوق عقل متعارف یا عقل عادی. این چیه؟ این از چجوری خلاصه انسان مبتلا میشه بهش؟ بر اثر غرق شدن در شهود الهی که انسان اون خود متوسط یا نازلش رو از بین میبره. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که هم انسان جاهل تبهکار خودش رو فراموش میکنه، این یه نوع خود فراموشیه، و هم عارف نائل، عارفی که به نائل شده به مقام فنا و غرق در دریای شهود حق شده، اونم خودش رو فراموش میکنه. پس دو جور خود فراموشی داریم، دو نوع خود فراموشی داریم. خود فراموشی که انسانهای دنیا زده و جاهل مبتلا بهش میشن، و خود فراموشی که انسانهای عارف و واصل بهش میرسن. تفاوت این دو در چیه؟ در اینه که اون کسی که گرفتار خود فراموشی نوع اول شده، یعنی اون انسان جاهل و تبهکار، هلاک میشه در این خود فراموشی. خود فراموشی اول مذموم ناپسنده، اما خود فراموشی دومی ممدوح پسندیده است، از خودش رها شده به بالاتر رسیده، چون غرق در ملکوته خودی دیگه براش وجود نداره. این نوع دوم همون است که حافظ گفت خود را نبین که رستی، خود را نبین که رستی. خیلی مهمه. پس دو نوع فراموشی داشتیم، یکی عامل هلاکته، یکی باعث میشه که انسان به حیات بالاتر برسه، به یک معرفت بالاتر برسه. اینی که میگیم انسان اگر خودشناسی نکنه گرفتار خود فراموشی میشه، منظورمون نوع اول و مذموم و ناپسند او هست. بنابراین میتونیم این گونه بگیم خودشناسی، انسان شناسی قطعا عامل چی هست؟ فراموشی. همان گونه که عدم خودشناسی عامل فراموشی هست، یعنی اگر انسان خودش رو نشناسه گرفتار خودفراموشی میشه، منظور خودفراموشی ناپسند منفی. از اون طرف میگیم اگر انسان خودش رو بشناسه هم گرفتار خودفراموشی میشه، اما اینجا منظور اون خودفراموشی مثبت هست، یعنی خودش میشه عاملی برای اینکه انسان اون حقیقت منفی خودش رو فراموش کنه و به عالم بالاتر بره و به جایی برسه که انشاءالله جز خدا نبیند. در هر صورت در هر دو جنبش انسانشناسی و خودشناسی از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره و هر دو جنبه خودفراموشی مثبت یا منفی عاملی است و نشون دهنده این است که انسانشناسی از یک اهمیت ویژه‌ای برخورداره، نباید ازش غافل بشیم. بسیار خوب، انشاءالله انسان بتونه و ما بتونیم با ورود به مباحث انسانشناسی و خودشناسی این نکات مهم رو و این تأثیراتی که به همراه داره رو انشاءالله در نظر داشته باشیم به امید خدا. نکته پایانی رو هم عرض کنم خدمتتون و اون این که انسانشناسی نقش ویژه ای داره در سایر علوم. این نقش آفرینی انسانشناسی در سایر علوم از چند جهت قابل بررسی هست. یکی این که مبادی سایر علوم هست، یعنی همه علوم از زاویه مبادی قطعا بر یک شناخت شناسی مبتنی هستند که اون هم بر اثر که اون شناخت شناسی هم بر انسان شناسی استواره. ما اگر انسان شناسی نداشته باشیم شناخت شناسیمون مشکل داره. اگر شناخت شناسیمون مشکل پیدا بکنه طبیعتاً اون علمی که درش ورود پیدا کردیم رو هم نخواهیم شناخت که حقیقت این علم چیه و برای چیه. بنابراین انسان شناسی اینجا نقش آفرینی میکنه، مخصوصا در علوم انسانی که اساسا انسان شناسی موضوع اصلی علوم انسانیه، اسمش هم روشه دیگه، علوم انسانی. و یک اتفاق بدی که امروز افتاده اینه که در علوم انسانی مخصوصا حالا در کشور کل جهان البته و در کشور ما هم که کشور اسلامی است، این اتفاق افتاده که علوم انسانی متکی به انسانشناسی نیست. یعنی علوم انسانی رو ارائه میدن در دانشگاه، مدرک هم میدن کسی که دوره رو بگذرونه، دوران تحصیل دانشگاهیش رو بگذرونه، اما همه اینها بدون انسانشناسی بوده. علوم انسانی رو بشناسی بدون اینکه انسان رو بشناسی، این چه خطر جدی رو به همراه خواهد داشت؟ چه خطر بزرگی رو به همراه خواهد داشت؟ حالا اگر یه جایی هم یه انسانشناسی معرفی کردن، یه انسانشناسی ناقص. قبلا عرض کردیم بهترین انسانشناسی از طریق خالق انسانه. ببینیم انسان رو کی پدید آورده؟ ما باید ببینیم حرف او چیه در مورد انسان، که انشالله این اتفاق به خوبی رقم بخوره انشالله. حالا بالاخره این بحث گستردگی خاص خودشو داره. وقتی میگیم علوم انسانی، میدونیم که علوم در دو بخش هستن، یکی علوم انسانی و علوم غیر انسانی. امروز که علوم رو تقسیم بندی کردن، میگن علوم به دو قسمت کلی تقسیم میشه، علوم انسانی و علوم غیر انسانی. منظور از غیر انسانی علوم تجربی و ریاضی هست. موضوع اصلی علوم انسانی انسان است، اسمش هم روشه، و تأمین انسان به عنوان اصل موضوعی برای همه علوم انسانی مثل فقه، اصول، ادبیات با همه شعبه های گسترده‌ای که داره مثل حکمت، کلام، اخلاق، عرفان، حقوق، سیاست، تفسیر، جامعه شناسی، تاریخ و ده ها رشته مرتبط به این علوم بر عهده علم شریف انسان شناسی است. و نباید فراموش بکنیم که حقیقت انسان روح او است. از این رو بدون شناخت روح شناسایی انسان ممکن نیست. روح هم مجرده و مجرد قسمی از هستی است. لذا روح بشر بدون هستی شناسی و معرفت به این که هستی به دو قسم مجرد و مادی تقسیم میشه و همچنین بدون شناخت معنای وجود مجرد ارگز شناخته نمیشه، ما نمیتونیم هستی رو بشناسیم. چون در بحث هستی شناسی این دو نوع موجود، این دو نوع وجود، وجود مادی و مجرد و احکام و لوازم هر کدام شناخته میشه. در هر صورت ما اگر بخوایم انشاءالله پایه‌ای برای علوم انسانی هم پیدا بکنیم و بتونیم علوم انسانی رو آنگونه که هست تبیین کنیم، باز نیاز داریم به چی؟ به انسان شناسی. خب تا همینجا کافی هست، گوارای وجودتون باشه. انشاءالله در فصل بعدی و جلسه بعد، درس بعدیمون در واقع انشاءالله مباحث رو پی خواهیم گرفت. موفق باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.